حاجی کاشانی اینجا حضور دارن. سلام علیکم و رحمت الله، سحرتون بخیر باشه ان شاء الله، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله، عرض ادب و احترام و التماس دعا محضر شما و عزیزانی که اینجا حضور دارن و همه بینندگان عزیز دارم و هم التماس دعا دارم هم سحر بخیر عرض میکنم. ان شاء الله که خداوند بیش از توقعشون در این شبها بهشون عطا کنه.
انشاءالله انشاءالله، رو هرچی خیره دیگه. یه لطیفی میگفت هیچ وقت از خدا خودتو مشخص نکن چی میخواید، اینو محدود میکنه خواسته های شما رو و حد میزنه. خدا رحمت لایتناهی هر چقدر خودش بده به نظر من از سرمونم زیادیه. آقای کاشانی حالتون چطوره؟
الحمدلله
قبول باشه انشاءالله همه عزاداری
قبول باشه.
ما تو این چند شب گذشته یک فضایی رو ترسیم کردیم از دوران شروع خلافت امیرالمؤمنین و شروع ولایت حضرت و حاکمیت حضرت، حالا با اون غباری که بود در فضای اون روز و فتنه هایی که شکل گرفت و مظلومیت و غربت امیرالمؤمنین کاملا مشهود بود و کاملا بازه، و حالا امیرالمؤمنین به حکومت رسیدن. حاجی کاشانی وعده دادن که از اولویت های حضرت و چشماندازی که حضرت ترسیم میکنن برای حکومتشون برای ما بگن، که فکر میکنم امشب این بحث رو انشالله پیش خواهیم برد، ببینیم به کجا میرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این که عرض کردیم مردم بررسی کردند و از تله عبور کردند و هجوم به سمت امیرالمؤمنین آوردن، ولی نه به عنوان خلیفه رسول خدا، با همون چیزی که در ذهنشون بود و دوست داشتن که امیرالمؤمنین راه دو خلیفه اول رو پی بگیره و با خلیفه سوم فقط مخالفت کنه و حضرت هم نمیخواست بپذیره. عرض کردیم چه شد که حضرت ورود کرد. حالا یه اتفاقی افتاد که خیلی برای ما خوبه، الان که در ایام انتخابات نیستیم این حرفا رو راحت تر میشه زد. امیرالمومنین صلوات الله علیه این هجومی رو که سراغش اومدن آماده هستن که حضرت خلاصه وعده های عجیب غریب بده و مردم هم هورا بکشن، اینجا به جای اینکه وعده بدن وعید دادن، یعنی تهدید کردن، چیزهایی فرمودن که مردم رها کنن برن و فرمودن که من بیام حتی مهریه همسرانتون، همین خطبه 15 نهج البلاغه است و جای دیگه اومده، حتی مهریه همسرانتون کرده باشید حرام پس میگیرم. البته این جزء تهدیدایی که عملی نشد.
بله.
و مردم هم که اینجا، حالا یا توده مردم که طرفدار عدالت بودن یا اون سرانی که عرض کردیم عدالتشون به خاطر کم شدن سهمشون بود، گفتن شاید در این عدالت جدید، چون عدالت از نگاهان این بود که به ما بیشتر برسه، چیزی به ماسه، و افکار عمومی هم دیدن که اجازه نمیده غیر امیرالمومنین صلوات الله علیه جای دیگه برن، همه یک صدا قبول کردن. و اینجا حضرت وارد حکومت که خواستن بشن چند تا کار کردن. اینجا امیرالمومنین شاید توقع معدود شیعیان 30-40-50 نفری این بود که الان امیرالمومنین میاد فدک و پس میگیره، بعضی ها رو مجازات میکنه که قبلا با حضرت دعوا داشتن، بعضی از اونایی که قبلا خاطرات تلخ درست کردن، مغیره رو مثلا حداقل حضرت میگیره خلاصه گوشمالی بهش میده، مروان رو مثلا. ولی امیرالمومنین صلوات الله علیه تو اون شرایط فرمودن، خودشون هم اسم بردن، فرمودن که به یارانشون بعضی از اشتباهات گذشته، حتی بدعت‌های قدیمی، یا مثلا موضوع فدک رو اگه من الان بخوام دست روش بگذارم، همه این مردمی که سراغ من الان اومدن بر میگردن و این حکومت چه ارزشی داره. قبلا این بحث رو عرض کردیم که برای امیرالمومنین خلافت رسول خدا بحث دیگه است، حکومت وقتی ارزش داره که باهاش بتونه اقامه حق کنه ولو یه حق،
و باطلی رو ریشه کن کنه
ولو یه باطل، امر معروف کنه، اقامه حق کنه، اقامه عدل کنه. لذا شعارش رو حضرت عدالت، اون هم بیشتر با سنخ عدالت اقتصادی گذاشت. یعنی فرمود که اگر نبود که خداوند دستور داده علما آرام و قرار نداشته باشن، الا کذت ظالم ولا سقب مظلوم، که پرخوری ظالم، یعنی ظالم میتونه ظلم های مختلفی بکنه ولی پرخوریش، یعنی چپاول بیت المال،
بله،
و گرسنگی مظلوم، این شعار اقتصادی اصلی امیرالمومنین شد به جای شعارهای مذهبی. یعنی اصلا جامعه پذیرش اولا نداشت، ثانیا وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، بالاخره این حکومت حکومت دینیه، این از اون چیزهاییست که خیلی ما بهش توجه کنیم. در حکومت دینی خدا، ببینید، به پیغمبرانش بارها در قرآن فرموده به مردم بگید ما اجری از شما نمیخوایم. اینا اگه بگن که این کاشانی اومده این شبا صحبت میکنه، خب دقیقه اینقدر گرفته، میگن اگر بگن فلان بازیگر نمیدونم فلان تبلیغات تیزر تبلیغات تلویزیون اینقدر، مردم میگن بالاخره شغلشه ثانیه اینقدر، میگن اینی که داره حکومت هم بیارون تعریف میکنه ثانیه‌ای قرارداد بسته، میگن
اثرش از بین میره،
اصلا از بین میره که میگن کلن سرکا چه وقتی متلف کردیم. این پس انگار مثلا دوراخر دکانش طبیعتا دنبال این بوده که وقتشو بیشتر کنه، چون ثانیه خداوند به در مورد پیغمبرانش میفرماد که ما بگید که ما اجری از شما نمیخوایم. حکومت دینی خطرناکترین وصله ای که اگر بهش بچسبه این شخصیت های دینی اینه که اینها آلوده مسائل دنیا و مالی بشن. رضا امیرالمومنین صلوات الله علیه در این موضوع که اتفاقا اجماع همه بود، همه مدعیان عدالت و همه کسانی که واقعا عدالت خواه بودن رو این موضوع پافشاری میکردن، حضرت هم اتفاقا عدالت اقتصادی رو ملاک قرار داد با اینکه میدونست درد سرها اتفاق خواهد افتاد. و اینی که باطلهای واضح و کوتاه نیاد حضرت، من میگم که اصلا امیرالمومنین گاهی پیشبینی به عنوان امام معصوم عرض میکنم، حتی اگر یک آدم عادی حضرت رو در نظر بگیریم، یعنی اون علم الهیش رو هم کنار بذاریم، با تحلیلش حضرت میدونست به مشکلاتی خواهد افتاد. چرا؟ چون همون روزای اول مغیره از جبهه مخالف و ابن عباس، که من راجع به ابن عباس بعدن صحبت خواهم کرد که ابن عباس یک شخصیت دیندار طرفدار اهل بیت که همیشه خودش هم لحاظ میکنه،
خودش هم لحاظ،
بله، یعنی تو تحلیل‌هاش برای خودش هم یه جای قائله. و جالب این دوتا هر دو مدن پیش امیرالمومنین گفتن آقا شمشیر از رو برای معاویه نبند، معاویه احتمالا نمیپذیره حکومت شما رو، شما بیا یه چند ماه رو منصوبش کن، بعد از چند ماه که اون میپذیره قطعا و قبول میکنه شما حاکم اصلی و اونم فرمانداری از فرمانداران شما، بعد از چند ماه عزلش کن، دیگه اون نمیتونه مخالفت کنه. هم مغیره هم ابن عباس، جالبه که تحلیلاشون هم یکی شد. حضرت به مغیره فرمود که خیرخواهی کردی برای من ولی من این کار نمی کنم. یعنی واقعا نظرت اینجا این بود که من یه قدرتی پیدا کنم و شاید اون کدورتهای گذشتر بشه. فرداش مغیره اومد پیش امیرالمومنین گفتش که آقا من فکرامو کردم، بهتر با معاویه بجنگی. حضرت اینجا خیانت کردی، من با معاویه خواهم جنگید ولی تو اینجا میخوای به من خیانت کنی، چون میدونی درگیری با معاویه از نظر دنیایی به ضرر منه. جالبه که برای امیرالمومنین واضحه که درگیری با معاویه به ضرره، ولی چرا امیرالمومنین روی این بحث عدالت اقتصادی و این بحران ها دست میگذاره؟ انشالله
اگر نمیاد،
بله حالا انشالله بریم بخش بعد از اینجا بحث رو ادامه میدیم.
نه میتونید ادامه بدید، میشنوید
فرصت هست؟
بله بله بفرمایید.
معاویه در جبهه اون زمان، من بخوام برای شما مثال بزنم، ببینید مثل این میمونه که فرض بفرمایید شما الان ترامپ بیاد مسلمان بشه،
خب
و ما مثلا یه روزی انشالله با این شوخی که میکردن گفت کاخ سفید و حسینیه کنیم و خلاصه ترامپ هم مثلا فرض بفرمایید که بیاد مسلمان بشه، یه دو سه سال که بگذره فرض کنید ترامپ سخنرانی کنه بگه قاسم سلیمانی اهل جهاد نیست و من اهل جهادم، اون ببینید چقدر خنده داره، بلکه من بگم خیلی گریه داره، که یعنی بعد از گذشت چند سال از دست دادن و فقدان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، کسی که پرچمدار جبهه کفر بود آمده و امیرالمومنین رو که پرچمدار و فرمانده سپاه رو متهم به بعضی چیزا میکنه و اصلا هر کی رو میدید نماد باطل، نماد رباخاری. بعضی از اصحاب پیغمبر زمان خلفای قبلی میگفتن ما هرگز نمیریم شام چون معاویه رسما ربا میخوره، معاویه در حکومت معاویه آدم های ناشایست عزیزن و مؤمنان ذلیلن، یعنی نماد باطل بود از
ارزش ها همه اونجا وارونه است.
و اتفاقا مردم کوفه هم به خاطر یمنی تبار بودنشون یه عرق قبیله‌ای بسیار منفی علیه قریش بنی امیه داشت. لذا امیرالمومنین اول عدالت اقتصادی و بعد عرض کنم خدمت شما درگیری با معاویه تو دستور کار قرار داد که معاویه یا تسلیم میشه حکومت رو پس میده یا ما با او درگیر خواهیم شد. همین ابتدای کار حضرت در اون تهدیدهایی که کردن فرمودن من هر عرض کنم خدمت شما دریافتی حرامی از گذشته باشه اینا رو پس خواهم گرفت. این به این معنا که من عرض کنم حکومت قبلی رو مشروعیت قبول ندارم. منتها داستان از کجا شروع شد؟ داستان از اونجا شروع شد که پولهایی رسید قرار شد بیت المال تقسیم بشه، اینها عادت داشتن رده بندی کنن، بگن غیر ایرانی ها هیچ، ببخشید ایرانی غیر عرب ها هیچ، در بین عرب ها رده بندی میکنیم، اونایی که از بنی امیه و اینا صدها برابر و هزاران برابر، بعد مثلا قبیله بنی مخزوم این باز خودمونه قرشیه، مثلا این فرض کنید 50 برابر، تا به آدمای عادی، حالا این بدریه این احدیه، تا آدمای عادی. وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه اومد، این تساوی که ایجاد کرد، کرده همیشه عدالت به معنای تساوی نیست، ولی در اون حکومت چون بیت المال حکومت مدرنی نبود و خدمات دولت خیلی گسترده نبود، بیت المال باید مستقیم به همه میدادن. اینجا اینی که امیرالمومنین علیه السلام جمعیت زیادی رو وارد، عرض کنم خدمت شما، لیست اموال کرد. شما ببینید مثلا 70% جامعه هیچی نمیگرفتن، 10% خیلی میگرفتن، 20% زیاد. حضرت تساوی برقرار کرد، ولی اون 70% که هیچی نمیگرفتن اضافه کرد، در واقع حقوقات چی شد؟
اومد پایین.
ایداد این چه عدالتیه؟ ما دنبال عدالت بودیم، میگفتیم اونا بیشتر از ما میگیرن، اون عدالت خواهانی که عرض کردم منفعت تر، حالا از قبلم داریم بیشتر میگیریم. اومدن پیش حضرت، این باز نهج البلاغه حضرت، اون ان فی العدل سعه، اگر شما دنبال گشایشید، میگی من زن و بچه‌مو چیکار کنم، اموالمو چیکار کنم، عدالته که گشایش میاره. و این خیلی سخت بود برای حضرت. و حالا نمیدونم اگه میتونیم ادامه بدیم،
اگر موافقی بذاریم بخش بعدی انشالله مفصل راجع بهش صحبت بکنیم. آخر ممنون، متشکرم ازتون. خیلی سخته دیگه، عدل امیرالمومنین رو تحمل کردن و داریم که حضرت هم در محراب عبادتش لشدت عدلش به شهادت رسیدن و خیلی ها تاب نیاوردن و تحمل نکردن. انشاءالله برمیگردیم در بخش بعدی. علیرضا پوراستاد عزیزمون یک مناجاتی رو برای ما خواهند خوند و یک نوای بی نظیری از صدایشون رو خواهیم شنید و انشاءالله برمیگردیم در ادامه با آقای کاشانی خدمت شما هستیم. اینجا ماه من سحر 20 روز ماه مبارک رمضان. چه خوشحالیم که این سحر رو در کنار شما هستیم و همراه شما و کلی عادت کردیم به حضورتون و نگاهتون تو دل شب، اونم تو این سحرهای بسیار بسیار بی نظیر و پر نور و خدمت ها جای کاشانی بودن و از امیرالمؤمنین شنیدن، خودش خیلی سعادت بزرگه برای من و همه دوستانم که اینجا هستن. و مخصوصا که اگر ما تمام این لحظاتمون رو مزین بکنیم به انفاق، به اطعام، به اقتدای به امیرالمؤمنین، و این مژده رو و بشارت رو بدم به دوستانی که تازه به جمعون اضافه شدن که تا سر شب امشب 2,410,000,000 تومان الحمدلله دوستان مشارکت کردن. شماره کارت و اون کدی که میتونید شماره گیری بکنید رو دوستانمون انشالله زیر نویس خواهند کرد. و اگر اینجا هم بله دارید میبینیم 3888773444 مربع و شماره کارت 6379799402044. این راهای مشارکت شماست که انشالله بتونیم تا حدودی دل مردم عزیز و نازنین رو در استانهای سیدزده خوشحال بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. آخر خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما یه زاویه دیگه رو هم باید باز کنیم که شبهای بعد که میخوایم سیر حکومت حضرت رو بیان کنیم فضای ذهن عزیزان باشه. این مسئله مالی از اون ابتدا مطرح شد و بعدا انشالله خواهیم گفت که حضرت خیلی هم برش پافشاری فرمودن. کنار این ماجرای بیعت بود، این بیعتی که هجوم آوردن مردم، توده مردم که متاسفانه تو جامعه جوامعی که قبیله گرایی زیاده خیلی کاری نیستن، اینا خیلی خوشحال بودن. مخصوصا غیر عرب ها خیلی خوشحال بودن از اینکه
دل خوش به همون عدلی بودن.
بله بله، اصلا باور نکردنی بود براشون تا اینها تازه شخصیت هویتشون دیده شده بود. کنار این بیعتگیری امیرالمومنین هم خیلی جالبه که چون به بحث‌های آینده مربوطه، هجومی که مردم آوردن، اول حضرت نپذیرفت، آخر سر که این مردم هجوم آوردن. اینجا چون در گذشته اتفاقاتی افتاده بود، بیعت‌های اجباری از بعضی گرفته شده بود، خود امیرالمومنین برای اینکه اون ابتدای بعد از پیامبر اکرم بیعت نکرده بود دچار مشکلات جدی شد و دردسر. یکی از اصحاب برجسته امیرالمومنین فرزند یکی از خلفا رو آورد و گفت آقا بیعت نمی کنه، ما هم همون جوری برخورد بکنیم. حضرت همون نه،
آها، بیعت به زور و به اجبار.
این مال روزای اولیه‌ام بود که هنوز خیلی از مخالفان نمیدونستن چی میشه، امیرالمومنین چه جایگاهی بین مردم داره. گفتن شاید این هجوم جمعیت کم کم فروکش کنه،
یه موجی باشه و
یه موجی باشه. لذا اول کوتاه نعیمتان رو بیعت نکردن. اینجا حضرت آقایی و بزرگواریش رو نشون داد، فرمود نه، ما زوری از کسی بیعت نمیگیریم، اجباری. فقط ایشون یه حمیلی، یعنی یه کفیلی، یه زامنی معرفی کنه که علیه ما قرار نیست کاری بکنه، اقدام مثلا نظامی نمیخواد بکنه،
بیعت نمیخواد بکنه.
او گفتش که من زامنم نمیارم. اصلا اینجا نگاهی کردن فرمودن که من زامنش میشم، اصلا این اندازه این حرفا نیست، برو آقا آزادی، نمیخوام بیعت کنی با این. و رفت. یه چند روز که گذشت سران قریش دیدن نه، فروکش نکرد، جمعیت همینطوری فوج فوج میاد بیعت میکنه. کار به جایی رسید که مروان داماد خلیفه مقتول،
بله،
ولید ابن عقبه که امیرالمومنین به او شلاق زده بود، خیلی مشکل داشت، اینا یکی یکی اومدن
بیعت
کردن. دیدن یعنی اصلا افکار عمومی به اینها میگه چرا بیعت نمیکنیم. این گاهی اوقات عموم مردم از خواص جلوتر میافتن، کاری میکنن، اونا مجبور شن موضع‌گیری بکنن و اینا دیدن شرایطش نیست. و امیرالمومنین هم چی بگن؟ اولا مردم اون زمان عمدتاً چون از قتل خلیفه سوم خوشحال بودن ابتدا، حرفی هم امیرالمومنین که دخالتی اصلا نداشت، خلاصه اینا اومدن بیعت کردن. اینا که اومدن بیعت کردن، همون فرزند خلیفه هم آمد و خلاصه بیعت امیرالمومنین صلوات الله، بیعت بسیار آزادانه‌ای بود که حد اکثر جمعیت مردم مدینه و خواص و بزرگان و بزرگان گروه‌های مختلف اومدن بیعت کردن. این بیعت که صورت گرفت، یعنی خیلی واقعا عجیبه که اگر آدم غرضی در کارش نباشه چطور بعدن بیاد به امیرالمومنین بگه ما اجباری. مردم میدونستن فضا رو بگیر و ببندی صورت نگرفت. ما در دورهای گذشته چماق به دستانی داریم، آدم زوری از مردم بیعت گرفتن، اینجا خبری اصلا نیست. حتی امیرالمومنین خودشون اجازه نمیدن به کسی که ضامنم نیاز میفرن من ضامنه. خلاصه این فضا شروع شد، ولی نارضایتی از چند جا آغاز شد. یک این بود که امیرالمومنین فرزند یکی از خلفای قبلی که در قتل چند نفر دخالت داشت رو فرمود این درست محاکمه نشده و من او رو میخوام محاکمه کنم. دو که نمیدونم چون چقدر فرصت داری میخوام بگم که فضای بحث معلوم باشه چقدر. دو این بود که اموال رسید و حضرت به تساوی تقسیم کرد. این به تساوی تقسیم کردن به خلاصه بزرگان به شدت برخورد، کار به جایی رسید که علیه و زبیر اومدن پیش امیرالمومنین و گفتن مثل این که اشتباه شده، ما مثلا فرض کنید پس ما دعوامون با قبلی ها سر چی بود؟ حقوق ما کم شده بود. حالا اینکه خیلی ناچیزه، یعنی این که در حد بقیه مردمه، ما به ده ها و صدا برابرش راضی نبودیم. حضرت فرمود که اینطوریه، زمان پیغمبر مگه یادتون نیست؟ گفتن چرا، ولی اوضاع عوض شده. حضرت فرمود
چه عوضی شده؟
من به سنت پیغمبر پایبندم. عجیب یا جالب اینه که یکی از اتهامات امیرالمومنین اینه که امیرالمومنین از سنت پیامبر عدول نمی کنه. باورتون میشه؟ بگن این اتهامه. کسی که از سنت پیامبر عدول نمی کنه و به مصلحت های این گروه ها، معنای مصلحت منفی اینجا منظورم هست، توجه نمی کنه، نمیشه باش کنار اومد.
یعنی در واقع به منافع ما توجه نمی کنه.
لذا خب اسمشو گذاشتن که او در واقع مثلا معاذالله دگمه. یعنی ببینید فضای جامعه ای رو که عوض این که بگن الحمدلله کسی آمد که قبلا هم یادتونه گفتن اگر شما علی کتاب الله و سنت نبی، اگر پایبندی به سنت پیغمبر بیا. اینقدر روزگار عوض شده، اینقدر دنیا افراد رو تغییر داده که امیرالمومنین پایبنده به سنت این کهنه کار بدیه. خب ببینید چقدر فرهنگ عمومی دوچار مشکل شده. این ماجرای برگشت به عقب، انقلاب علی العقاب یا ارتداد به معنای بازگشت همینه. یعنی از اون خطوط اصلی، از اون آرمان ها انقدر عقب نشینی شده که اگر یه نفر بر میخواد بگرده به این سمت که پیامبر چی فرموده، میگن این انگار به مثلا اقتضاعات روز. اقتضاعات روز یعنی چه؟ یعنی که ایشون رئیس قبیله است، ایشون لشکر داره. اقتضاعات یعنی که حواست به اینها باشه. کما این که یه روزی امیرالمومنین گله کرد به مالک که چرا اینا اینقدر خیانت میکنن، چون اولین شروع این بود.
9 دقیقه وقت داریم
از الان؟
بله درسته؟ 9 دقیقه از الان وقت داریم. خیلی خوب، بله بفرمایید.
حالا ما میریم تا هر جایی بله، که فرصت بود. امیرالمومنین صلوات الله علیه یه روز به مالک اشتر فرمود که چرا اینا خیانت میکنن، چون همین بهانه‌ای که من میخوام به زبان روز بگم این رو که اقتضاعات رو انگار درک نمی‌کنه. ما رو مثلا تو فضای دیپلماتیک شخصیت‌های برجسته رو در نظر نمی‌گیره. آخه یه وقتی میگین شخصیت‌های برجسته از مشورت مثلا مشورت دندگان استفاده کنه، یا میگن نه جیبشو بپا. این که نمیشه اقتضاعات روز.
آره.
و اینا این طرف اون طرف مینشستن میگفتن مثل اینکه به درد حکومت نمی‌خوره، ما اصلا اومدیم که چی بشه، سهم ما چی میشه. مالک گفت آقا اگر اینها رو خلاصه دمشون رو نبینی هر روز برات داستانی درست میکنن.
مالک گفت
بله. مالک به عنوان خیرخواهی
بله.
حضرت فرمود حکومت به درد نمیخوره اگر قرار باشه من بخوام دیگران رو بخرم.
یعنی حکومت به چه قیمتی؟
بله. فرمود من برای صلاح دنیای مردم دینمو نمیفروشم. کاری که بعد از روز اول گفتم که ابدا تو مسائل مالی کوتاه نمیخوام بیام. بعد اونها شروع کردن به چی؟ به تحرک. این طرف اون طرف مینشستن سعی میکردن یارکشی کنن،
تو فضا رو مسموم
کنن. بعد یه امیدی داشتن، گفتن اب نداره، شاید علی ابن ابی طالب صلوات الله تو ذهن اونها یه شعاری داده، نمیتونه الان بیاد مثلا فرض کنید سهمیه رو به ما بده، بالاخره بعد یه کارهای جدیدی حکومتش بکنه، شاید به ما مسئولیت که بده، پستی که بده، اونجا ما حلش میکنیم،
اونجا جبران.
بله. لذا هر روز مثلا یه روز در میمدن با حضرت بیعت میکردن، چاق سلامتی میکردن، آقا ما در خدمتیم، کاری، فرمایشی، استانی، فرمانداری، جایی خدمت بود، مدیر کلی، نمیدونم وزارت خونه، ما برای خدمت آماده ایم.
بله.
و هی نگاه میکنم میدن که کوفه پر مکه پر یکی افران اینا نگران میشن دوباره میدن میشه حضرت آقا ما در خدمتیم کاری فرمایشی امری تا دیدن جاهای اصلی داره تمام میشه اومدن میشه حضرت یه عبارتی گفتن گفتن ببین آقا ما میدونیم که شما نمیتونی همینجوری بالاخره مثلا زبر میشه پسر عمه امیرالمومنین و یادتون باشه شبابی شرس کردم از مهمترین طرفداران امیرالمومنین در دوره دو خلیفه اوله گفت من میدونم که شما بالاخره با اون شخصیتتون و داماد پیامبر و ساده زیستی که دارید و خیر بودن نمیتونی پول به ما بدی بالاخره حساب و مردم چک میکنن بانک مرکزی خلاصه حواسش هست شما یه استانی جای به ما بده به تعبیر امروز که متاسفانه رایجه و خدا ما رو از این موضوع خلاصه نجاتمون بده ما دو دفتریش میکنیم اهل کاسبی میدونن یه دفتر برای مالیات یه دفترم حقیقی ما خلاصه گوشه‌ای میبریم
خلاصه هم خودمون شما خودمون. کاری نداشته
ما خیلی حساب تر و تمیزی برای خلاصه مانور مثلا سلامت اقتصادی شما تحویل میدیم
مولا درزش نره
مولا درزش نره حضرت فرمود که من این کارو نمیکنم حتی اون گزارشی که تو منابع متأخر اومده که حضرت شمع بیت المال رو خاموش کردن حالا این من هنوز به سندهای محکم بهش نرسیدم ولی حرف درستیه امیرالمومنین میتونست اینجا پول این شمع بذاره تو بیت المال کار کنه چرا خاموش کرد ولی که میخواست بگه به اندازه یه شم هم کوتاه نمیام مگر این که یه مفسده یه عظیمی بیاد که بعدا عرض خواهم کرد به اندازه یک شم هم کوتاه نمیام و اینا میتونست ازت هزینه شو بذاره کنار و در واقع پیام روشنی به اینها بود که اتفاقی نخواهد افتاد
اینا در واقع آقای کاشانی امیرالمومنین رو نشناخته بودن که اینقدر بی‌محابا میومدن خودشون پیشنهاد میدادن نمیدونم راه حل میذاشتن
نه میشناختن ولی میگفتن شاید امیرالمومنین رو بتون چون بعضی وقتا هم موفق شدن حالا شبای من درس خواهم کرد که گاهی امیرالمومنین رو مجبور کردن به خاطر یه مصلحت بزرگتری از بعضی چیزها حضرت مدت اندکی کوتاه بیاد حالا این تون توضیح داره واردش نشدن میشناختن امیرالمومنین رو ولی میدونستن که این امیرالمومنین اگر احساس کنه ممکنه برای جامعه خطر بزرگتری پیش بیاد مثل سکوت‌های قبلی دوباره اینجا کوتاه بیاد و اینو توجه نمی کردن که اینجا تو مسئله مالی امیرالمومنین جای مصلحت اندیشی نداشت چرا؟ چون عرض کردیم امیرالمومنین آمده بود با اینکه مردم خیلی ها نمی شناختن میخواست به مردم بفرماد که بعد از پیغمبر اگر جانشینش ولو شما نمی شناسید و قبول ندارید بیاد به هیچ وجه اجازه آلودگی مالی نخواهد داد یعنی هیچ مصلحتی بالاتر از حفظ حیثیت شخصیت امیرالمومنین نیست چون در طول تاریخ بارها حضرت رو تخریب کردن حالا بگن اینم از حکومتی که کارگزارانش مثلا زیر نظر او خلاف کردن کارگزاران حضرت خلاف کردن بعضیاشون زیر نظر حضرت با اطلاع حضرت که نبود اینا نمیدونستن که اینجا گفتن علی ابن ابی طالبی که از خون فاطمه زهرا گذشته لابد اینجا ما فشار بیاریم احساس کنه مردم ناامنی براشون به وجود بیاد اینا
نرم میشه
نمیدونستن که این مسئله برای اولیای خدا و خدا انشاءالله حکومت ما رو هم از مشکلات مالی و اینها نجات بده این بسیار مسئله حساسی و این جای مصلحت اندیشی نداره لذا وقتی ناامید شدن رفتن و گفتن که چه کنیم
چقدر از زمان حکومت امیرالمومنین
هنوز میکرده. چند ماه اوله یعنی
و معاویه در شام مستقر هنوز
امیرالمومنین صلوات الله علیه معاویه رو عزل کرد و سهل ابن حنیف رو فرستاد منتها معاویه به او گفتش که برگرد وگرنه خلاصه تکه بزرگت گوشته و حضرت آماده شده کم کم وقتی استانها رو عرض کنم خدمت شما که استانهای اصلی و
کارگزارانش
رو مشخص کنه به سمت معاویه حرکت کنه یعنی قبل از همه این اتفاقات یعنی حضرت آماده است به سمت معاویه بره یه کار دیگه هم کرد حضرت اونم این بود که تمام کارگزاران اصلی خلیفه سوم رو از دم عزل کرد چرا؟ چون اینها به متاسفانه چپاول بیت المال رو حضرت یه عبارت جالبی دارن فرمود که یخومون مال الله خفمت الابل نبتت الربیع یعنی عذر میخواد به نظر شما در عرب تشبیه به حیوان اشکالی نداره ایشون فرمود که این شطوری که شکوفه های بهاری ببینه خلاصه چار نل میره و اینا رو دیگه نمیجوه میبلعه که زودتر بخوره این کارگزاران در اون فرصتی که داشتن خلاصه بلعیدن نجویدن که بیشتر، لذا حضرت تمام کارگزاران رو عزل کرد. منتها شبهای پیش گفتیم چون مردم کوفه یه تلاشی کرده بودن، من اسمش گذاشتم یه انقلاب طوری که ابو موسی شده بود مرزی و طرفین، مالک رو فرستادن سراغ حضرت که آقا این مالک رو حضرت عزل نکنه. و مالک اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا این ابو موسی اشعری رو عزل نکن، که حالا اینو میگذارم بعدن چون بحثش طول میکشه. پس به اینجا رسیدیم که حضرت عمده کارگزاران عزل کرده. کارگزارانی که نصب کرده ویژگی‌هایی دارن که اینو انشالله زنده باشن فردا شب عرض خواهم کرد، که بسیار مهم ویژگی‌های کارگزاران حضرت، بعضیش هم شاید برای بینندگان ما خیلی عجیب باشه. و آماده شده برای جنگ با معاویه که از اون طرف خبردار میشه که اتفاقاتی داره میفته در کودتای بصره، که حالا انشالله بعدا عرض
خواهم کرد. خیلی ازتون ممنون، متشکرم. می‌خوایم دعای سحر رو بشنویم. التماس دعای ویژه از همه دوستان عزیزمون داریم و چقدر خوبه که بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. با صلوات دعای سحر رو میشنویم و ان شاءالله برمیگردیم در کنار شما خواهیم. بفرمایید، خواهش میکنم. آقا ممنونم ازتون. سلامت.